درس ششم عدم جواز تقلید بر مجتهد و لزوم اجرای حکم حاکم شرع مطاع در تمام زمینه‌های اجتماع عالم اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اگر یک ساختمان را به دست دو معمار یا دو مهندس بدهند که این ساختمان را بنا کنید و آن دو مهندس و معمار در فن خودشان کاملاً متخصص باشند که لازمه تخصص هم استقلال فکری است، اگر یکی از آنها نظریه‌اش مثلا این است که این ساختمان در این موقعیت و خصوصیت باید شرقی ساخته بشود، دیگری نظرش این است که بایستی جنوبی ساخته بشود، یا یکی نظریه‌اش این است که اتاقها 3.5 متر ارتفاع داشته باشند، دیگری میگوید باید حتما 2.80 متر باشد، یکی عقیده‌اش این است که منباب مثال پیها را حتما باید از بوتونارمه بریزیم و دیگری میگوید نه، کافی است که پیها را از همان شفت آهک بریزیم و بیش از این لازم نیست. در این اختلاف نظرها یا اینکه با همدیگر می‌نشینند مشورت می‌کنند و توافق حاصل می‌شود، یعنی یکی از آنها دیگری را قانع می‌کند و با کم و زیاد کردن نقطه نظرها بالاخره روی نظریه هر دو نفر این نقشه ساختمان امضا می‌شود، یا اینکه نه، آنها حاضر نمی‌شوند که با توافق یکدیگر این ساختمان بنا شود، چون هر دو نفر از آنها یا یک نفر از آنها مستقل به رأی است و حاضر نیست به هیچ وجه از نظر خودش تجاوز کند. در اینجا اگر بنا شود ساختمان را به دست یکی از آنها بدهند که به نظر او ساخته شود و بالاخره او مهندس و معمار این ساختمان باشد، می‌خواهیم ببینیم وظیفه آن معمار یا مهندس دیگر چیست. او هم اهل خدمت است و می‌خواهد کار بکند و در این ساختمان عامل مؤثری باشد و بالاخره تشریک مسائی کند. منباب مثال ساختمان یک محل مقدسی است، یک مسجد است و می‌خواهد کار بکند. وظیفه او چیست؟ یک وقت این معمار دوم تابع آن معمار اولی می‌شود، در تمام آرا که هر چه تو در این نقشه امضا کردی من هم امضا می‌کنم، که این کار مسلماً کار غلطی است، زیرا بنا به فرض دومی هم در این امر متخصص است و نسبت به نقشه اولی اشکال دارد، آن هم اشکال فنی، و نمیتواند از نقطه نظر فکر امضا کند، که اگر امضا کند خیانت کرده است، برای اینکه ممکن است فردا این ساختمان فرو بریزد یا برای زلزله استحکامات لازمه پیشبینی نشده باشد یا هوا به اندازه کافی برای مدعوین و حاضرین نباشد و افرادی خفه شوند و یا گازکشیش درست نباشد، برقکشیش کامل نباشد و حریق اتفاق بیفتد. امضاء او یعنی امضاء همه این خطرات. بنابراین در موضوعات تخصصی تبعیت در رأی و فکر از دیگری 100% غلط است، هر گونه تخصصی می‌خواهد باشد. یعنی انسان بعد از این که خودش صاحب نظر شد، دیگر نمیتواند با بصیرتی که پیدا کرده تابع رأی دیگری باشد. بنابراین اگر این معمار طرح‌های معمار دیگر را قبول و امضا کند، به داعی این که مثلا نام ما از جمله معمارین خارج نشود یا ما هم در ردیف معمارین و افراد سرشناس باشیم و امثال اینها، او خیانت کرده است. پس وظیفه عملی او چیست؟ اینجا به دو نحوه میتواند عمل کند. یکی این که بگوید حالا که او در فکر خودش مستقل شد و این ساختمان به دست او افتاد، ما چرا عقب بمانیم و چه و چه، و شروع می کند به خرابی و فساد. در موقع عمل پیها را بد می کند، به بنا و عمل دستور می دهد آجرها را خوب کار نگذارند، ملاتها را خوب نریزند، خلاصه دسیسه می کند، رشوه می دهد، به سیمکش ها می گوید سر سیم ها را نبندند و غیره. این هم که معلوم است که خیانت است. نحوه دیگر آن است که می گوید حالا که من الان آن نظریاتم در این خصوص مورد قبول واقع نشد، به آن مقداری که قدرت دارم از کمک به این ساختمان مقدس خودداری نکنم. من هم مانند یکی از عاملین دیگر مأمور برای عمل و اجرا و تصحیح می شوم. لذا با اینکه خودش مهندس است، می آید مانند یک بنا به کارگرها سر می زند، به سیمکش ها سر می زند، به عمله ها سفارش می کند، آقا جان آجرها را خوب کار بگذارید، محکم کاری کنید، اینجا مسجد است، روی سر مردم فرو نگاید، و خلاصه مشغول کار می شود، اما بدون اینکه در کادر هدایت و نقشه اساسی دخالتی داشته باشد. این بهترین کار پسندیده است که در صورتی که از نیروی فکری او استفاده نشد، عملاً نسبت به پایداری این ساختمان و برقراری آن حتی امکان کوشش کند و تمام مساعی جمیله خود را ابراز نماید. مثال دیگر، شما فرض کنید بیماری را به دو نفر پزشک متخصص سپردند. یک وقت است که نظریه هر دو برای معالجه این بیمار مشترک است که در این صورت هر دو تشریک مساعی می کنند و بیمار معالجه می شود. اما یک وقت است که نه، این پزشک می گوید این بیمار حتما باید عمل جراحی شود و غیر از آن هیچ چاره ای نیست، و پزشک دیگر ایستاده و می گوید تشخیص تو غلط است و باید با دارو معالجه شود و اگر او را عمل کنی می میرد. ملاحظه می کنید که این دو پزشک در یک تضارب و تصادم فکری عمیقی واقعند. اینجا چه باید کرد؟ اگر بیمار به دست یک نفر از آنها سپرده شد، آن دیگری نمی تواند بگوید آنچه تو گفتی من اجمالاً قبول دارم. نسخه را تو بنویس، من هم امضا می کنم. این امضا خیانت است. زیرا چه بسا آن مریض به مجرد عمل بمیرد و این عمل مؤثر در فوت او باشد و این هم که امضا کرده است، پس شریک در جرم است. همچنین اگر بگوید ما چه کار داریم که خودمان را با این مسائل درگیر کنیم؟ ما هم یک امضای می دهیم و کار تمام است. این هم خیانت است. البته این حرف مربوط به افراد متخصص است، زیرا افراد غیر متخصص اصلا نمی توانند نظریه بدهند، بلکه همیشه باید تابع متخصص باشند. بنابراین پزشک متخصصی که مخالف رأی خودش نظریه می دهد و از روی مماشات و مساهله و بعض از اغراض کار پزشک دیگر را امضا می کند، خیانتکار است و در دادگاه انسانی و همچنین در پیشگاه پروردگار مجرم است. زیرا به او می گویند تو که تشخیص دادی این مریض اینطور است، چرا مساهله و مسامحه کردی و او را به دست آن طبیب دیگری سپردی و کار وی را امضا نمودی؟ همچنین اگر شروع کند به آشوب که حالا که کار در دست ما نیست و امضا ما را قبول ندارند، ما هم شروع می کنیم به خرابکاری، وضع را به هم می زند، قضاها را خراب می کند، دواها را عوضی می دهد، عملیات آن جراح را خونسا می کند و امثال اینها. می گویند در زمان طاغوت یک طبیب بلژیکی بود که آمده بود در مشهد، در همین بیمارستان امام رضا علیه السلام کار می کرده است. این طبیب مسیحی بود و بسیار حاذق و از جراحان معروف بود و بالاخره هم مسلمان شد. یعنی از ادراک حقانیت دین اسلام و معجزات حضرت امام رضا علیه السلام مسلمان شد و الان هم مدفنش در همین خواجه ربیع معروف است. نامش پروفسور رشبولوین بود که آن را برداشته و عبدالله گذارد و مدت کارش در این بیمارستان از سال 1333 تا 1348 شمسی بوده است. میگویند او جراحی های خیلی خیلی ماهرانه‌ای انجام می‌داده است و لذا بعضی از جراحان همان بیمارستان از روی حسادت بعد از این که او جراحی می‌کرد می‌رفتند و محل جراحی را آب می‌زدند که چرک کند و عفونت کند تا بگویند او خوب عمل نکرده است. این عمل خیانت بزرگی است. خیانت نیست؟ حقاً وقتی انسان فکر می‌کند می‌بیند از عظیم‌ترین جنایات است. آن بنده خدا دارد کار می‌کند، زحمت می‌کشد روی هر غرضی که شما فرض کنید. آیا این کار خیانت نیست؟ چرا که کار وی را اولاً فاسد کنید و ثانیاً بیمار مظلوم بی حرکت را به آستانه مرگ بکشانید؟ اگر می‌خواهی کار بکنی، برو طبیب بشو و بهتر عمل جراحی انجام بده، نه اینکه خودت را در همان ساعت باقی بگذاری و بروی آب بزنی روی عمل جراحی شخص دیگری که هم مریض را تلف کنی و هم جراح را بدنام کنی و هم هزار تا ضرر دیگر به بار آوری و تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از همین جاست. بنابراین بهترین راه این است که بگوید حالا که نقشه در دست ما نیست، ما هم به اندازه‌ای که می‌توانیم خدمت می‌کنیم. می‌رویم به بیمارستان‌ها، به مریض‌ها سر می‌زنیم، آمپول‌هایشان را می‌زنیم، فشار خونشان را کنترل می‌کنیم، در مقدمات عمل کمک می‌کنیم، شب‌ها تا صبح بیدار می‌مانیم و خلاصه به اندازه قدرت خود کار می‌کنیم. حالا نظریه ما مورد قبول واقع بشود یا نشود. اینها افرادی هستند که نزد خدا و نزد وجدان و انصاف و انسانیت روسفیدند، زیرا حجت دارند و میگویند ما نظریه دادیم ولی حالا که بر طبق آن عمل نشد، هرچه از دست ما برمی آمد ما کوتاهی نکردیم. در هر یک از رشته های تخصصی مطلب از این قرار است. بدون استثناء اجتهاد هم همین است. کسی که مجتهد می شود، مجتهد مطلق، او در امور دینی زیرای و زینظر می شود و به هیچ وجه انسان نمی تواند مجتهد را از رأیش برگرداند مگر اینکه برود بنشیند با او مباحثه کند که جان من، این رأیی که شما دادید بر اساس این مقدمه و این روایت و این دلالت و اصل بوده است و مثلا این روایت ضعیف السند است به دلیل اینکه راوی آن را کشی و نجاشی تضعیف کردند و متأخرین هم او را تقویت نکردند، پس روایت ضعیف السند است و لذا این فتوای شما صحیح نیست. و در این صورت یا قبول می‌کند و یا می‌آید و با انسان مباحثه می‌کند که آقا شما که می‌گویید اینطور و اینطور، حرف شما به این دلیل غلط است. شما این معنی را که از این آیه استفاده کرده اید و میگویید دلالتش این است صحیح نیست، چون آیه چنین دلالتی ندارد، بلکه دلالت آیه چیز دیگری است و شما اینطور خیال کرده اید. خب انسان هم میبیند راست میگوید و انسان اشتباه کرده است، میگوید شما درست میگویید و من در اینجا اشتباه کردم و از رأی خودم عدول میکنم و حرف شما را میپسندم و میگیرم. لذا می‌بینیم موارد اختلاف بین فقها الا ماشاءالله زیاد است و مواردی هم که دیده شده است فقها از رأی خودشان برگشته اند الا ماشاءالله زیاد است و اصلا خیلی از فقها یک رأی داشتند، شاگرد در مجلس درس با آنها بحث کرده و استاد را قانع کرده که این مطلب اینطور نیست و این یک امر دائر و دارجی است. کسانی که به فقه آشنا باشند می دانند که از این مسائل خیلی زیاد است. علامه هلی که از بزرگترین فقهای ماست در هر کتابش یک فتوای خاصی دارد. در مختلف یک فتوایی دارد، در تذکره یک فتوا دارد، در تحریر، در منتها، در هر کدام از اینها فتواهای مختلف دارد. به واسطه همین جهت. اما مجتهد بدون اینکه کسی او را قانع کند و بگوید که در این فتوا اشتباه کردی، از رأی خودش برگردد و تابع مجتهد دیگر بشود، جایز نیست. بلکه باید گفت که حرام است به حرمت فطری و حرمت عقلی و حرمت شرعی، چون اجتهاد یعنی تخصص و تخصص یعنی بصیرت وجدانی و علم وجدانی و نور باطنی بر اینکه مطلب از این قرار است. چراغ روشن است و انسان با دو چشم هم می‌بیند که الان چنین است. آن وقت انسان چشمش را به هم بگذارد و بگوید چنین نیست، چون فلان کس چنان گفته است. این غلط است. این می‌شود تقلید نسبت به شخص متخصص و به هم گذاشتن چشم نسبت به شخص بینا و فلهازا می‌بینیم که در اجازه اجتهادی که فقها به شاگردانشان می‌دهند می‌نویسند و یحرم الله علیه تقلید، یعنی دیگر از این به بعد تقلید بر او حرام است. شخصی که به مرحله اجتهاد برسد، نه اینکه جایز است اجتهاد کند، بلکه دیگر نمیتواند تقلید بکند. تقلید حرام است. این حرمت در سه مرحله است. یکی حرمت شرعیه و یکی حرمت عقلیه و یکی حرمت تکوینیه. یعنی شخص بصیر که نوری در باطن دارد و با آن تشخیص موضوع میدهد، فطرتاً و وجداناً نمیتواند از آن برگردد. من باب مثال عرض کردم پزشکی که مثل آفتاب می‌بیند که دل درد آن مریض مثلا آپاندیس است نه مربوط به کیسه صفرا، اگر شما بخواهید او را قانع کنید که آقا این کیسه صفراست نه آپاندیس، او نمی‌تواند تقلید کند، یعنی از نظریه و از ثبات و از پافشاریش بر این رأی نمی‌تواند تنازل کند و تابع رأی دیگری شود. مجتهد هم نمی‌تواند تابع رأی دیگری بشود. این راجع به مسائل کلی اجتهاد. اما راجع به حکومت اسلام گفتیم که حاکم اسلام واحد است و نمی شود در سیطره اسلام دو تا حاکم باشد. وقتی یکی از مجتهدین حاکم شد، حکمش بر تمام افراد مسلمان و حتی بر مجتهدین دیگر و حتی بر افرادی که از حاکم اعلمند نافذ است. خداوند به جهت حفظ مصالح نظام حکم او را حجیت داده است. حالا باید دید وظیفه مجتهدین دیگر چیست؟ مجتهدین دیگر در عبادات و معاملات و حج و هر چیزی که راجع به امور شخصی است نمی توانند از آن حاکم تقلید کنند، زیرا این امور تقلیدی نیست و تقلید بر مجتهد حرام است. اما در امور ولایی که راجع به حکومت است و شرع مقدس اسلام اختیار آن را به دست حاکم داده است، بر همه مجتهدین واجب است تابع باشند و هرچه او گفت عمل کنند. در امر جنگ، در امر صلح، در اخذ مالیات ها، در خراب کردن خیابان ها، در ترکیب امور ادارات، در قوانین راهنمایی، در نماز عید فطر و قربان و تعیین روز عید فطر و روز عید قربان و حکم به دخول شهر و رؤیت هلال و امثال ذلک که مسائل اجتماعی یکی دوتا نیست، الا ماشاءالله بسیار است که اینها باید در جامعه اسلام یک حکم داشته باشد و هیچ کس حق خلاف ندارد مگر انسان علم به خلاف داشته باشد. مثلا اگر حاکم اسلام در شبی که معلوم نیست شب آخر ماه رمضان است یا شب اول شوال حکم کرد که فردا عید است، بر همه واجب است فردا را عید بگیرند و روزه را بخورند و دیگر نمی توانند بگویند عید بر ما ثابت نیست چون استصحاب رمضان داریم. و در روایات آمده است صم للرؤیا و افطر للرؤیا، رسول خدا فرمود روزه بگیرید به دیدن ماه و بخورید به دیدن ماه. نه، این سخن صحیح نیست، زیرا خود رسول الله فرمود حکم حاکم حجت است. این هم کلام رسول خداست که اگر آن دلیل را با این دلیل ضمیم کنیم میفهمیم صم للرؤیا و افطر للرؤیا آنجایی است که حکم حاکم نباشد. و اما اگر حکم حاکم آمد، بر آن دلیل حکومت دارد. مردم ایران هم که با آیت الله خمینی بیعت کردند برای حکومت و روز 12 فروردین که همه جمع شدند و بیش از 98% رأی دادند بر انقراض سلطنت طاغوت و برقراری حکومت اسلام، این پای صندوق رفتن که در واقع رفراندوم عمومی برای همه افراد سرتاسر مملکت بود، این بیعت بود با حکومت ایشان. و اگر ما بیعت را با حاکم لازم بدانیم، کما اینکه همین طور هم هست و در حکومت بیعت لازم است، مردم ایران با ایشان علاوه بر اجتهاد و مقامات علمی در آن روز بیعت کردند و از آن روز ایشان حاکم شهر شدند. بنابراین از آن به بعد مجتهدین دیگر از نقطه نظر مدارک شرعی نمی توانند با ایشان در امور حکومتی مخالفت کنند. گرچه آرائشان در مسائل شرعی و فهم از آیات قرآن و اخبار و امثال آن محترم است، اما در مسائل سیاسی و اجتماعی و آن مسائلی که راجع به حکومت اسلام است و حکومت را حکومت واحد می کند، باید تابع حاکم باشند و دیگر اظهار آرا و نظریه هایی که نسبت به این حکومت تزلزلی می آورد و شکستی وارد می کند، برای آنها ممنوع و این باب بر همه آنها مسدود است. و حالا که ایشان در رأس حکومت قرار گرفتند، تمام ادارات دولتی و مجلس و سپاه و کمیته ها همه و همه اعضاء حکومت اسلامند و همچنان که فرمان حاکم نافذ است، دستورات دولت هم باید اطاعت شود. یعنی من باب مثال ایشان را در نقطه رأس مخروط فرض کنید که احکام صادره طبقه به طبقه پایین می آید تا می رسد به قاعده مخروط و افراد عادی. پس تمام این سلسله بایستی از طبقه مافوق اطاعت کنند. بنابراین اگر شهرداری یا شهربانی دستوری داد، انسان نمیتواند سرپیچی کند، یعنی حرام شرعی است، چون شهرداری و شهربانی به دستور حاکم اسلام است. همچنین پاسبانی که سر کوچه پاس میدهد، او هم مأمور همان حاکم است و انسان نمیتواند با او مخالفت کند و نمیتواند به او رشوه بدهد. در زمان سابق رشوه می‌دادند که از شرش راحت شوند، ولی حالا دیگر در حکومت اسلام نمی‌توان رشوه داد، بلکه به فرمان پاسبان باید عمل کرد. اگر گفت آقا اینجا توقف نکن، انسان نباید توقف کند. اطاعت از دستورات راهنمایی وجوب شرعی دارد. لذا اگر نصف شب هم خواستید از یک عبور ممنوع رد بشوید، این طرف را دیدید، آن طرف را دیدید، با دوربین هم دیدید که هیچ ماشینی نمی آید، تا وقتی چراغ قرمز است، نباید رد شوید. 2 دقیقه، 3 دقیقه، هر چه هست باید معطل شد و بعد رفت. این وجوب شرعی دارد. شما این را ببینید چند اندازه لطف دارد و چند اندازه عالی و راقی است که بر همه واجب است از همه قوانین و دستورات حکومتی اطاعت کنند. مثلا وقتی میگویند باید مالیات بدهید، دادن مالیات واجب می شود و دیگر صحیح نیست بگویید در اسلام که مالیات نیست. اسلام فقط خمس و زکات دارد، چون مالیات بر اساس احکام کلیه اسلامی است و بر اساس ضرورت و تشخیص و نظریه حاکم معین می شود. او میگوید بده، باید گفت چشم، و لذا اگر انسان ندهد مدیون است و باید بعداً به صندوق دولت واریز کند. حتی اگر تا آخر عمر هم ندهد، باید در وصیت‌نامه‌اش بنویسد که من فلان مبلغ مالیات مدیونم و باید به اداره دارایی بدهم. چون حاکم میگوید ای مسلمان‌ها، به نظر من که حاکمم، این مقدار مالیات دادن برای نگهداری این مملکت لازم است. مرحوم کاشف القطاع، آن عالم علامه کبیر، وقتی آمد به ایران، روس‌ها ریخته بودند در همین نواحی گیلان و فتح علی شاه هم از ایشان اجازه سلطنت گرفته بود. مرحوم کاشف القطاع یک کتابی نوشت خیلی خیلی مهم به نام کشف القطاع و در آنجا نوشت که من به سلطان فتح علی شاه اجازه می دهم که برای بیرون کردن روس‌ها از اموال همان سرزمین از مردم جمع آوری کند، اگر نه از اموال جاهای دیگر و شهرستانهای دیگر، اگر نه از بیت المال هر چه می خواهد بردارد، و اگر باز هم وافی نبود از اموال شخصی مردم بگیرد و روسها را بیرون کند. یعنی برود باغ مردم را بگیرد، تجارتخانه مردم را بگیرد و روسها را بیرون کند، چون صحبت روس هاست. حالا انسان نباید بگوید چرا می آیند مال ما را می برند، چرا تجارت خانه ما را می برند. مگر پیغمبر هم تجارت خانه ها را مصادره می کرد؟ مگر باغ مردم را مصادره می کرد؟ ما اگر تاریخ را ببینیم، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این کارها بالاتر می کرده است. منتها ما به تاریخ اطلاع نداریم. افرادی که زکات نمی دادند، پیغمبر برای آنها لشکر می فرستاد تا زکاتشان را جمع آوری کنند، و اگر باز هم زکات نمی دادند، به عنوان اینکه زکات را قبول نداریم، اینها مرتد شمرده می شدند، زن و بچه هایشان را اسیر می کردند، مردهاشان را می کشتند. حکم اسلام اینقدر دارای اعتبار است و دارای احترام. آن وقت ببینید ما چه مسئولیت خطیری داریم. مصارف خمس و زکات درباره مستحقین از فقرا و مستمندان از طبقات مختلف مردم است و جزء صدقات محسوب است. این چه مربوط است به مصارف و مخارج دولت از حقوق کارمندان و غیره در زمان رسول الله و بعد از رسول الله نیز این مصارف را از خمس و زکات نمی کردند. این مصارف را از خراج تأمین می نمودند. ما نمی توانیم بگوییم آیت الله خمینی آن بالا در جماران نشسته و برای ما رأی می دهد یا اینکه مردم بیچاره شدند، بدبخت شدند و نظیر این هزیاناتی که شنیده اید. اگر انسان بداند او در چه موقعیتی است، در چه خصوصیتی است، چه عمری را طی کرده است و بر چه اساس و در چه وضعیتی طی کرده است و الان با چه مشکلاتی درگیر است، بدون شک برای او از خداوند تأیید و تسدید و طول عمر و رحمت می طلبد. باید انسان بچه های خودش را برای این راه فدا کند تا از آن فساد عظیم جلوگیری شود، آن فسادی که مثل سیل آمده و خانه را دارد از بین می برد. حالا ما فکر تاقشال خودمان هستیم که چرا تاقشال من از بین می رود. سیل که بیاید هم تاقشال را می برد، هم کلاه و دستار را، و هم سر و دست و پا و انسان و صاحب دستار را، و زن و بچه و ساختمان و مزرعه و تجارتخانه را، همه را می برد. آیا سزاوار نیست انسان برای نگهداری از سیل خانمان برانداز، تاقشال خود را بردارد و در شکاف و رخنه آب بگذارد که آب نیاید و پی را نگیرد و ساختمان بر سر انسان خراب نشود؟ لذا هر کس از من سوال می کرد می گفتم حکم اسلام لازم الاجراست و الان آیت الله خمینی حاکم اسلامند و اوامر ایشان بر همه مطاع است. مالیات ها باید داده شود. برای ما که برگه آب و برق و تلفن می آوردن می گفتم زودتر پول آن را بدهید که شاید دولت به این پول احتیاج داشته باشد یک قدری زودتر در صندوقش ریخته شود. وقتی دولت می گوید مثلا اجناس در بازار آزاد نباید خرید و فروش بشود، دیگر انسان جایز نیست خرید و فروش آزاد بکند. نمی تواند بکند. چرا؟ چون دولت گفته است و دولت را هم حاکم معین کرده است و حاکم می گوید این کار را نکنید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی حاکمی را برای جایی می فرستادند، اوامر او واجب الاطاعه بود. همه اطاعت می کردند. هر چه می گفت باید مردم بپذیرند، چون حاکم از طرف رسول خداست. در روایات داریم که فقها امت من و روات احادیث ما حجت خدا هستند از طرف ما بر شما، و ما حجتیم بر آنها از طرف خدا. کسی که رد کند آنها را رد ما کرده است، و کسی که رد ما کند رد خدا کرده است، و کسی که رد خدا کند در حکم شرک بالله است. انسان باید تمام این مسائل را مو به مو عمل کند تا با هوای نفس خدای ناکرده آمیخته نشود، من و توی پیش نیاید. اگر ریاست به دست تو نیفتاد و به دست او افتاد، خوش به حالت که به دست تو نیفتاد. اگر به دست تو افتاده بود چطور می شد؟ خدا را شکر کن حالا که او مسئولیت را پذیرفته است و بار را تحمل کرده است، تو هم اگر در اخلاص و نیت خود صاف و صادق باشی چه فرقی می کند؟ کار به نام تو باشد یا به نام او؟ مسلمین دارای عزت و سعادت بشوند، از زیر پرچم کفر بیرون بیایند، پرچم اسرائیلی بر سرشان نباشد، پرچم آمریکایی نباشد، پرچم روسیه‌ای نباشد. عمده مطلب این است. حالا برنج گران باشد، روغن گیر نیاید. اینها یک مشکلاتی است که خیلی مهم نیست. شما بگویید انسان آخرش از گرسنگی هم بمیرد. غیر از این که نیست. آیا اگر انسان زنده باشد و زیر پرچم آمریکا باشد بهتر است یا بمیرد و زیر پرچم کفر نباشد؟ من برای شما یک مثال میزنم. اگر شما شب با خانواده خودتان در باغ خودتان خوابیده اید، یک مرتبه ببینید که دشمن آمده و میخواهد به ناموس شما خیانت کند، به زن شما تجاوز کند، آیا شما عازم دفاع میشوید یا نه؟ او ناموس شماست، مادر اولاد و نسل شماست، حیات و بقای شما به اوست، لذا شما حتماً برای دفاع قیام می کنید تا سرحد قتل، که اگر کشته بشوید به بهشت می روید و اگر دشمن را هم بکشید به بهشت می روید، زیرا کسی را کشته اید که از زی خودش تجاوز کرده است. آیا این کار را می کنید یا نمی کنید؟ آیا می گویید نه، من باید خوابم خوش باشد و غذایم لذیذ باشد و اگر من بروم کشته بشوم دیگر چه کسی زیر این درخت بنشیند و از این نسیم ملایم استفاده کند؟ نه، این غلط است، چون دشمن می آید و می گیرد. نه تنها ناموس شما را می گیرد، بلکه خود شما را هم می گیرد و جلوی زنتان سر می برد. آزادیت به دسته شمشیر بستند، مردان همیشه تکیه خود را بدو کنند. امر طبیعت است که باید شود ضعیف هر ملتی که راحتی و عیش خو کنند. مسئله از این قرار است و ما چون دورانهای بسیار طولانی در زیر ذل عبودیت و استعمار و فشار بوده ایم، عیناً مانند آدمهای تریاکی یا هروئینی که چشم و گوششان پر است از آن دود و دمه ها و دیگر حس ادراک هوای لطیف ندارند و منگند، ما هم هنوز مثل اینکه خوب نمیخواهیم بفهمیم اسلام یعنی چه، حکومت اسلام یعنی چه، استقلال یعنی چه. باز ذهنمان میرود سراغ اینکه مثلا چرا پارچه گران است، چرا فلان و فلان است. آقا جان، وقتی پارچه گران شد انسان بدون پارچه زندگی میکند، لباسش را وصله میزند، دیگر از قصه اصحاب صفه که بالاتر نیست. اصحاب صفه حتی ساتر عورت نداشتند و نماز نمی توانستند بخوانند. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آنها دستور داده بودند دو زانو بنشینند و پشت به دیوار کنند و به این حال عریانن نماز بخوانند تا عورتشان مشهود نشود. آنها غذا نداشتند، هیچ نداشتند، یک خرما را چند قسمت می کردند و هر قسمت از یک خرما را به یک نفر می دادند. آن وقت اینها شدند نگهدار اسلام. خداوند می فرماید ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. حالا که خداوند این موهبت بزرگ را به ما ارزانی داشته است، باید قدردانی کرد و دستورات حاکم اسلام را اجرا نمود. لذا دادن مالیات لازم است، حضور در نماز جمعه واجب است و انسان نباید اشکال کند که من در عدالت امام جمعه شک دارم. امام جمعه را حاکم نصب می کند و عدالت او بر عهده حاکم است نه بر عهده ما، چون در هر شهر که یک نماز جمعه بیشتر نمی تواند اقامه بشود و همه افراد هم باید شرکت کنند، و چه بسا همین امشب حاکم اسلام شخصی را برای امامت نماز جمعه برای فلان شهر می فرستد. مردم چه می دانند که او عادل هست یا نه؟ اما به اتکای گفتار حاکم بر همه واجب است که بیایند و به او اقتدا کنند، و اگر بگویند ما عدالتش را نمی دانیم گناهکارند. در این نمازهای عادی شناخت عدالت به عهده ماست و اما در نماز جمعه به عهده حاکم است. عیناً مانند قاضی را که حاکم معین می کند، تشخیص عدالتش به عهده مردم نیست. پس ما باید برویم و در هر نماز جمعه شرکت کنیم و اوامر حاکم را اطاعت نماییم و به اندازه هم که می توانیم بایستی در مسائل جمیله حکومت اسلام کوشش کنیم و دلسوز باشیم. آن مقداری که از دستمان برمی آید انجام دهیم. آن مقداری که از فکرمان برمی آید ارائه طریق کنیم. بارها من به دوستان و رفقا عرض کردم که این حکومت که شما می گویید فلان ضعف و فلان ضعف را دارد، مسلماً بدانید که آیت الله خمینی که حالا حکومت را به دست گرفته است، نمی تواند یک مشت فرشته آسمانی بیاورد و مردم را اداره کنند. آخر این حکومت به دست خود ما باید اداره شود. ما که خودمان را می شناسیم که چه آدم های شارلاتانی هستیم. شما که از زید تنقید می کنید، از فلان و فلان بد می گویید، این خود ما هستیم و این حکومت به دست خود ماست و این خیانت هایی است که خودمان داریم به دست خودمان انجام می دهیم. بنابراین در این حکومت ما دو وظیفه داریم. یکی این که کارهای خوب را تقویت کنیم، تعریف کنیم و بگوییم به به چه نماز جمعه هایی برپا می شود، چه خطبه ها خوانده می شود. الان در تمام مملکت یک دکان شراب فروشی پیدا نمی شود. ما از بین منزلمان تا مسجد قائم که 7-8 دقیقه بیشتر راه نبود، چند تا شراب فروشی بود. ظهر که می‌خواستیم برویم برای مسجد، این دخترها و پسرها در یک ساعت با هم مرخص می‌شدند. پسرهایی که قدشان به اندازه یک درخت می‌رسید و دخترها هم از آنها کوتاه‌تر نبودند. اینها در وسط خیابان چه شلنگ تخته‌هایی می‌انداختند. دخترها با دامن‌های کوتاه و پسرها هم با همان شلوارهای کذایی. اینها همه جلوی چشم ما بود. دیگر اینها هیچ کدام به حمدالله دیده نمی شود. آیا اینها از مزایای حکومت اسلامی نیست؟ و علاوه بر این شما چه می خواهید؟ آیا دوست دارید دو مرتبه جلوی محمد رضا تا کمر خم بشوید؟ یا جلوی همان اشرف خانم که اول قاچاقچی دنیا بود؟ و صندوق‌های هروئین را خودش از مرز وارد می‌کرد تا کمر خم بشوید و دست بوسی کنید؟ این است؟ اگر این را می‌خواهید، مبارکتان باشد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اما اگر آن را نمی‌پسندید، باید با این مشکلات بسازید و شکی نیست که عزت با راحتی و خوشخوراکی و تنعم نمی سازد، بلکه عزت با تحمل مشکلات و صبر و قناعت توأم است. ائمه ما، پیغمبر عظیم الشأن ما این طور بودند و راه همین است. پس ما باید همیشه کارهای خوب و مثبت را تقویت کنیم. اما وظیفه دیگر ما این است که کارهای منفی و خرابی ها را هم اصلاح کنیم. اگر دیدیم یک جای این دیوار یک آجرش کم شده است، نباید بگوییم حالا که این طور است ما هم بزنیم یک آجر دیگرش را بشکنیم. نه خیر، این آجر را بر می داری و با این ملات می چسبانی. اگر دیدید مثلا یکی از مصادر امور یک کار خلافی کرد، اگر ما بیاییم و در مجلس خودمان بنشینیم و از او بدگویی کنیم، این چه فایده دارد؟ بدگویی از او در نزد شما چه فایده دارد؟ اگر او کار زشتی کرده، ما باید به خود او متصل بشویم، به هر قسمی که می توانیم و به او بفهمانیم و بگوییم که این کار شما غلط است، این کار را نکنید، بدون اینکه کسی هم مطلع بشود. این است راه اصلاح، نه بدگویی کردن در غیاب او. این بدگویی جز خرابی و فساد کاری نمی کند. و خلاصه این مطالبی که عرض کردم اساس حکومت شرعیه ما و اساس دین و قانون ما و اساس روش و وجدان ماست که بزرگان و اولیاء دین به ما دستور دادند و ما بر همین نهج باید حرکت کنیم. مثلا اگر حاکم دستور داد که بروید برای جنگ، بر همه واجب است به جنگ بروند و به نحو وجوب کفایی، یعنی به اندازه من به الکفایه، باید به جنگ بروند تا آنجایی که اعلام کنند دیگر محتاج نیستیم. کما اینکه ملاحظه می کردید که می گفتند ما دیگر محتاج نیستیم، حالا نیایید تا اطلاع ثانوی. و بنده در همین مدت حیات آیت الله خمینی بارها به رفقا گفتم که اگر ایشان بر خود من هم به عنوان وجوب تعیینی امر کنند که برو به جنگ، من می روم. چرا؟ چون اینجا نظر شخصی نبایستی اعمال بشود. نظر شخصی در اینکه آیا این جنگ صلاح هست یا نیست، کی شروع شده، کی باید تمام شود، کجا خوب بود صلح می شد و امثال آن. اینها مسائل و نظرهایی است که برای انسان هست و چه اشکالی دارد که برای همه هم باشد. اما در تصمیم گیری ها و موارد تقاطع انظار انسان باید تابع باشد. عملا اگر تخلف کند مجرم است و گناهکار. همچنین بعد از رحلت آیت الله خمینی که عنوان رهبری را به جناب آقای حاج سید علی خامنه ای سپرده اند، در اینجا هم بایستی ما وظیفه خودمان را بدانیم، چون بدون اشکال از این به بعد عنوان تقلید از عنوان حکومت جدا شد، یعنی دیگر جناب آقای خامنه ای مرجع تقلید مردم نیستند، زیرا بدون شک در تقلید عنوان اعلمیت لازم است. اما در حکومت هم گرچه اعلمیت لازم است، ولی چون به حسب جهاتی نتوانستند اعلمیت فقهی را با قدرت رهبری در یک فرد جمع کنند و شخصی از نقطه نظر استنباط مدارک فقهیه و دینیه اعلم از همه و از جهت قدرت رهبری هم بهترین مردم و با کفایت ترین و بصیرت دارترین مردم امروز باشد پیدا کنند، لذا این تفکیک پیدا شد. از نقطه نظر این که عنوان بیعت با ایشان هم بر اساس رهبری بعد از آیت الله خمینی بوده است، اطاعت از ایشان هم در امور اجتماعی و سیاسی که لازمه رهبری است واجب می باشد و ایشان هم به حمد الله فردی است مجاهد و عامل و مدبر و متدین. و بنده گرچه تا به حال ایشان را ملاقات نکرده ام، ولی یک روز که مرحوم شهید مطهری آمده بودند به منزل ما، از ایشان سوال کردم چه افرادی در شورای انقلاب شرکت دارند. ایشان چند نفر را اسم بردند که یکی از آنها آقای خامنه‌ای بودند که در آن هنگام چندان هم بین مردم معروف نبودند. بعد هم از ایشان پرسیدم آقای خامنه‌ای چطور آدمی است؟ گفتند آدم خوب و وزین و عاقل و مدبر و آدم مجاهدی است. و خلاصه آقای مطهری از ایشان تعریف کرد و در این 7-8 ساله هم که زمام امور به دست ایشان بود است، آنچه به گوش ما خورده خدمات خوبی بوده است، چه از نظر خطبه هایی که در نماز جمعه ایراد کرده اند و چه مسافرت هایی که به خارج داشتند و چه ملاقات ها و مصاحبه هایی که کردند و چه خدماتی که برای اعلاء اسلام و مسلمین انجام دادند. خلاصه من حیث المجموع یک آدم جا افتاده و عاقل و دلسوزی است برای دین و در این کوران انقلاب امتحانات زیادی دادند که نتایج خوبی داشته است و شاید هم بر همین اساس نمایندگان خبرگان ایشان را انتخاب کردند. چون همین جامعیت مسئله مهمی است برای عطف نظر و توجه نمایندگان خبره. خبرگان افرادی هستند متخصص و زحمت کشیده و بعضی از آنها را که من می‌شناسم آیت الله حاج شیخ احمد آذری قمی و آیت الله حاج سید مهدی روحانی و آیت الله حاج شیخ عباس ایزدی نجف آبادی، اینها همه خودشان مجتهدند و افراد پاکیزه‌ای هستند به تمام معنا. اینها مردمی هستند سابقه دار که چندین دوره درس‌های آیت الله بروجردی را دیدند و از شاگردان ممتاز آیت الله حاج سید محمد داماد بودند. خبرگان به عنوان نمایندگانی هستند از جماعت کثیری که ایشان را انتخاب کردند، یعنی انتخاب هر خبره به عنوان بیعت جماعت کثیری است که این شخص خبره بلندگو و وکیل و نماینده آنهاست. پس انتخاب این خبره و بیعت او در واقع بیعت آن جماعتی است از مردم که این خبره را معین کردند. بنابراین اکثریت آراء خبرگان که همان اکثریت آراء اهل حل و عقد است، اگر بیعت همه مردم نباشد، لااقل بیعت اکثریت مردم با ایشان به عنوان حکومت خواهد بود. و وقتی این بیعت انجام گرفت، آن وقت ایشان از طرف اسلام منصوب می شود برای حکومت و مردم باید در امر حکومت و سیاست و تصمیم گیری هایی که راجع به اصل اجتماع اسلامی است، جز امر تقلید که اختصاص به همان اعلم امت دارد، از ایشان اطاعت کنند به همان کیفیتی که عرض شد. و در اینجا لازم است اعلم امت این رهبری را تنفیذ و تأیید کند و بر ایشان لازم است که امور واقعه را طبق نظر و رأی اعلم امت به جریان اندازند. در این صورت مردم دیگر نگویند ایشان که در فلان مسئله به ما امر نکرده است، بلکه همین که ایشان وزیری را برای امری می گمارد و آن وزیر برای خودش مدیر کل و معاون معین می کند و آنها هم برای خودشان افراد زیر دستی تا برسد به آن خادم و پاسبان، تمام اینها تحت رهبری و حکومت ایشان حساب می شوند. فلهازا الان که مثلا می خواهیم از خیابان عبور کنیم، باید متوجه باشیم که از خطکشی عابر پیاده بگذریم، زیرا که حاکم اینطور گفته و باید راننده ها متوجه باشند که وقتی می خواهند ماشین را سر چهار راه متوقف کنند، خط عابر را نگیرند و ماشیندارهای مشهد به خصوص نبایستی مارپیچ حرکت کنند، بلکه راه را برای عابر پیاده باز بگذارند و او را مقدم بدارند. اینها همه امور شرعی است و واقعا اگر ما در همه این امور دقت کنیم و وجدان خودمان را با آنها سازش بدهیم، می‌بینیم که چقدر اسلام در روح ما اثرات مثبت می‌گذارد و زندگانی دنیایی ما را رو به سعادت و رشد و کمال می‌برد و عاقبتمان هم که به جای خودش محفوظ است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ثلاث لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم، اخلاص العمل لله و نصیحت لأئمة المسلمین و اللزوم بجماعتهم. سه چیز است که لازم و واجب است تمام مردمان مسلمان آن را بگیرند و از دست ندهند، یعنی هیچ مسلمی نمیتواند آن را بپذیرد و در مقابل این سه امر هیچ قلب مسلمی نیست که کدر و ناراحت و آلوده باشد، بلکه در برابر این سه امر پاک و صاف و خالص است. یکی اینکه انسان عملش را برای خدا انجام بدهد، حساب تو و منی از بین برود و انسان خودش را یکی از افراد جامعه بداند و به اندازه‌ای که قدرت دارد برای برقراری محور اسلام و حکومت اسلام و مصالح مسلمین تشریک مساعی کند. دوم، نصیحت به ائمه مسلمین و زمامداران و امامان و حاکمان آنها. سوم، التزام به شرکت کردن در اجتماعات مسلمانان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.